أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت و فرخنده حضرت زینب کبری صلوات الله و سلام علیها رو به محضر مقدس امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف و همه ارادتمندان و دوستداران اون بزرگوار که پیامبر عزت، کرامت، معرفت، عشق، ایمان، یقین، ایثار تا همیشه تاریخ، آزادی و حریت و بالاتر از همه اینها توحید و عرفان مبارک باشه بر همه عزیزان. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی ایدی ما رو در این شب بسیار عزیز و بزرگ معرفت خودش و معرفت اولیایش و محبت خودش و محبت اولیایش قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب سخن درباره اولین فراز از دعای هشتم صحیفه مبارکه سجادیه بود که دعای پناهندگی است. اون فراز اول پناه بردن به دامن لطف و رحمت و کرم پروردگار متعال از یکی از خطرناکترین موضوعات که از عوامل اصلی شقاوت، یعنی هیجان الحرص. اعوذ بک من هیجان الحرص. خب ما تقریبا بحث اصلی رو در ارتباط با این موضوع بر اساس تقسیمی که داشتیم در جلسه گذشته تقدیم کردیم. اون ساختار مطلب همون بود که تقدیم شد، اما قراری با شما گذاشتیم با توجه به اهمیت این عنوان نخست چند نکته تکمیلی رو این جلسه عرض کنیم، چون مطالب بسیار مهم و زیبایی هم به لحاظ معارفی هم از نظر اخلاقی و عملی در ارتباط با این موضوع در کلمات اولیاء خدا هست که توجه به اونها لازمه و فوق‌العاده هم سازنده است. بنابراین اون نکته ها رو من خدمت عزیزان تقدیم میکنم، متنوع ولی ناظر به این موضوع بسیار مهم و اساسی. خب شروع میکنیم از معنای حرص. امشب ما مستندات میخوایم بگیم ها، یعنی روایات بیشتر خونده میشه انشاءالله. ببینید دوستان، مسئله اینه آز یا نیاز کدام یک؟ آز یا نیاز؟ معلوم شد اگر نیاز باشه واقعی و عقلی این محظوری نداره و آسیبی نداره، اما اگر آز شد ساقط میکنه و هلاک میکنه. شناختن مرز این دو مهمه و اینکه تو گرفتار آزی یا در صدد برطرف کردن نیازی، کدوم میگه از این هست؟ سؤال عن الحرص، از امیر المؤمنین علیه السلام پرسیده شد که حرص به چه معناست؟ سؤال عن الحرص ما هو؟ سوال خوب مهمی است. پاسخ خیلی فوق العاده است. خیلی فوق. کلام الامیر، امیر الکلام اینجاستی. خیلی فوق العاده است، خیلی. حضرت فرمودند هو طلب القلیل به اضاعت الكثير. سبحان الله، خیلی عالی. طلب القلیل به اضاعت الكثير، معناشم برای دوستان واضحه دیگه، یعنی انسان یک چیز اندکی رو طلب کنه در برابر او یک چیز بسیار زیادی رو از دست بده و ضایع کنه و از بین ببره. این میشه حرص. حرص یعنی قرآن کریم همواره وقتی خواسته دنیا رو معرفی کنه با صفت قلیل معرفی میکنه. قل متاع الدنیا قلیل. دنیا دنیاست دیگه، پست، پایین، کم، اندکه. حالا تعابیر جالبی که داریم. خب اما نفس انسان کثیره، کبیره، ازش با تعابیر خیلی والا یاد شده. آخرت، الله اکبر، از بزرگی و عظمت و بیکرانگی و ماوراء همه اینها مولاست سبحانه و تعالی. خب حالا شما تصور کنید یک کسی اندکی از اون قلیل رو، چون ببینید کسی به همه دنیا که نمیرسه که بله، هیچ کس به همه دنیا که نمیرسه، به اندکی از اون اندک کلش میشه قلیل. بهره هر کدام از انسان ها از این اندک در برابر، از این کم در برابر اون بیکران، این حظ او میشه، یعنی کمی از کم که اون کم خودش یک دریایی است، نمی از اون یمه. حالا یک کسی این کم رو دنبالش بدوه چی پرداخت کنه؟ جان پرداخت کنه، عمر پرداخت کنه، ارزش ها رو، ارزش های وجودیش رو پرداخت کنه، این ضایع کنه، هلاک کنه تا به او برسه، یا آخرتش رو تباه کنه که همون لهی الحیوان لو کانو یعلمون، لهی الحیوان، اونو ضایع کنه برای این اندک. و البته نستجیر بالله، این انسان سختش این جمله بعدی رو بگه، اونم اینه که انسان به خدا پناه میبریم، مولا رو از دست بده به خاطر به دست آوردن دنیا، که در برابر او عقبا سهله با همه عظمتش، یعنی آخره. این مطلب اول، سؤال عن الحرص ما هو، پاسخ چی بود حضرت فرمودند؟ هو طلب القلیل به اضاعت الكثیر. این مطلب اول. میریم سراغ مطلب دوم. در عنوان این بحث چی اومده؟ هیجان الحرص. هیجان الحرص که جلسه گذشته راجبش یه توضیحاتی عرض کردیم. امام علیه السلام از هیجان حرص به خدای متعال پناه میبره. اینجا یکی دو نکته قابل ذکره. اون چه که ما گفتیم این بود که حرص خفته در نفس همگان هست. این مطلب. اونی که خطرناکه چیه؟ حرص بیدار شده است. امان از بیداری حرص به دنیا. اینه یه بیدارشه. بنابراین طبق این احتمال اعوذ بک من هیجان الحرص یعنی همون حرص فعلیت یافته بیدار شده که از اون حالت بیداریش تعبیر می شود به هیجان. این فوران کرده و قلیان کرده و انقلاب کرده و به میدان آمده. اینه که ازش به خدای متعال پناهندگی جسته میشه. این مطلب. یک معنای دیگه هم هست. معنای اینه که هرس رو بگیم. این معنایی که چون من میخوام انتخاب کنم مبناست. یه معنای دیگه اینه که بگیم حرص دارای مراتبی است، رتبه هایی داره. البته یعنی درکاتی است، تعبیر دقیق ترش. بله خب حالا میخوایم چون به بیان روشن تر بگیم، میگیم مراتبی داره. از یک مرتبه کمی شروع میشه، همینجور اشتدادی میره تا یک مراتب بالایی. یه مراحلی از حرص بگیم هلاک کننده نیست. این مراتب پایین دستش ملحق به همون حرص خفته است. یعنی همین که یه کسایی مثلا دنبال همون نیاز هستند، یه مقدارم ممکنه جدیتر دنبالش باشن، تا اینجاها رو بگیم نه خیلی مثلا هلاک کننده. ولی از یک حدی که گذشت، وقتی که فوران کرد، میگیم نه، حاله که اون مرحله هیجان. امام علیه السلام اون مرحله رو اینجا خواستن تأکید کنه. این هم بیان دوم و احتمال دومه. تو این احتمال دوم بعضیا خواستن بگن که چه حرص مذموم چه حرص محمود ذیل هیجان الحرص قرار میگیره که باید ازش پناه برد. مثلا حتی در امور مثلا عبادی و امثال اینها هم میگن که اون حرص وقتی در مرتبه هیجانیش باشه، یعنی یک نوع افراط، افراطی که بشه، اونو بعد از مثلا ازش به خدا پناه برد. تا چه برسه حرص، هیجان حرص درباره دنیا. ما چی عرض میکنیم از بین این دو احتمال؟ ما عرض میکنیم مبنای ما همون بیان اوله. بنابراین از همه حرص در همه مراتبش به خدای متعال پناه میبریم، چون حرص هلاک کننده است. کمش زیادش، کمش هم آسیب داره، زیادش هم آسیبش بیشتره. بنابراین هیجان و حرص یعنی حرص بیدار شده. این بر اساس مبانی انتخاب ماست. البته احتمالی هم احتمالاتی هم اینجا گفته شده، خواستم این مقدار صریح تر باشه برای دوستان. وقتی از حرص میگیم، هیجان الحرص مربوط به همه مراتبشه. از همش به خدای متعال پناه میبریم. هر مقداریش آسیب زننده است و باید پناه برد. کمش آسیب داره تا چه برسه زیادش. اما مطلب سوم، مطلب سوم خاطر نورانیتون هست، مطلب پایانی جلسه گذشته ماست. آخر جلسه یه نکته رو مطرح کردیم، بنا بود شما فکر کنید، بنویسید، بگید، مقاله کنید و همسانه. البته ما یک مقاله الان دریافت کردیم راجع به همین موضوع. اون هم عبارت بود از این که در حدیث جنود عقل و جهل، اونجا یک بار هرس در برابر توکل قرار گرفته، یک جا هرس در برابر قنوع، قنوع یعنی همون قناعت قرار گرفته. خب تفاوت اینها چیه؟ این سوال ما بود و بنا بود که دوستان به پاسخش فکر کنن و مکتوب به ما بدن. خب الان چون فرصت ما کمه، من این رو به اشتراک مباحثه ای نمیگذارم، زمین که حق خانوم ها هم باید در این بحث حفظ بشه. اون چرا که مکتوب کردن اگر سریع به ما برسونن، اون بالاخره با فرض این که قبلا نوشته باشن نه از روی پاسخی که ما عرض میکنیم، اون مورد قبول هست برای اون ایدانهی که به مناسبت ولادت حضرت زینب سلام الله علیها بلاس بهشون داده بشه. بنا بود چیز خوبی هم بده آقای نوری، حالا نمیدونم چی در نظر گرفته. اما پاسخ اینه، حالا شما خودتون مراجعه کنید ببینید اون چیزی که بهش رسیدید، حالا چه مکتوب کردید چه نکردید، ببینید اینه یا نه. ببینید اونجایی که قناعت در برابر هرس در برابر توکل قرار گرفته، مربوط به مرتبه اعتقادی و قلبی مسئله است. اونجایی که هرس در برابر قنوع قرار گرفته، مربوط به سبک زندگی و عمله. این تفاوتش. و جالبه که بدونن دوستان، قناعت یکی از میوه های توکله. یعنی اگر کسی به مرحله توکل و اعتماد به خدای متعال رسید در منازل توحید، از جمله میوه های شیرینی که خلاصه به دست میاره عبارت است از قناعت. یعنی درباره دنیا اکتفا میکنه به همون منطقه نیازهای واقعی و گرفتار آز نمیشه. اینه، اگر به اون مرحله توکل بده. بنابراین این دو مطلب ناظر به دو مرتبه است، هیچ با هم منافاتی نداره. هرس در برابر هر دو قرار میگیره، هم در برابر اصل هم در برابر فرع قرار میگیره. این هم راجع به اون سوالی که مطرح شد، چون توکل مربوط میشه به اون اعتقاد توحیدی ما که به قلب ما رسیده باشه، یکی خدای متعال رو باور کرده باشه و به خدای متعال ایمان آورده باشه، توکل در وجود او شکل گرفته باشه، این از هرس در امان میمونه. هرس محصول سوء ظن به پروردگار متعال، سوء ظن به خدا، به خدا پناه میبریم، سوء ظن به پروردگار. کسی که باور نکرده رزاق رو گرفتار هرس میشه. این سمت عبارت است از هرس در برابر قنوع یا همون قناعت، یعنی همون این در اون در زدن، خود رو به آب و آتش زدن برای رسیدن به متاع دنیای دنی و شهواتش، چه عرض کردیم از جنس مال باشه، چه از نوع مثلا شهوات جنسی باشه، چه از نوع جاه باشه، فرقی نمی کنه. البته این سومی از همشون کشنده تره و بیچاره کننده تره، که کل بدبختی هایی که بشریت در طول تاریخ داره میکشه از حرص در جاهه. این همه جنگ ها و دعوا ها و منازعات و بدبختی ها همش از اونجا ناشی میشه. و قناعت اون سبک زندگی معتدل مربوط به میدان عمله و مقتصد اندازه گیری شده به اندازه و درست بهره‌مند شدن از مواهب در برابر نیازهاست. این هم مطلب دوم. یه روایت زیبا هم داریم، این رو هم همینجا بشنوید. از امیرالمؤمنین علیه السلام حضرت فرمودن واد الحرص بالقنوع، و میخواید برید به مبارزه حرص با قناعت، برید به جنگش. واد الحرص بالقنوع، با قناعت. که اینجا یک مطلب ظریفی هست دوستان بدونن، اگر انسان در سبک زندگیش اندازه گذاری کنه میتونه جلوی بیمهار شدن نفس رو بگیره، جلوی حرص رو سد سازی کنه، جلوی سیل راه افتادن و از بین رفتن خلاصه ارزش ها و فضیلت ها رو میگیره. نمیدونم شما این کاری رو که انجام میشه در مناطقی که سیل در اونجا زیاد هست باش آشنا هستید یا نه. خود رو میگن گاویون بندی و صدای کوچیک کوچیک میسازن. نمیدونم دیدید یا نه، مثلا یه ارتفاع سمت منطقه ما سیل های وحشتناکی میومد یه دفعه واقعا بساط زندگی مردم رو میریخت به هم. تا این اتفاق افتاد بچه های جهاد اومدن اون مسیری رو که سیل میاد شروع کردن به سد گذاری از اون بالا، یه با همین سنگ ها سدای کوچیک میچینن، میان پایین تر دوباره سد میذاره، میاد پایین تر دوباره سدای کوچیک ها، نه سد که میگم ذهنتون نرسه آقا مثلا اون سد بندی، نه خودشون میگن گاویون بندی، همین دارو میبندن میاد تا پایین. اون آب که از بالا راه میفته میخوره به سینه اول، نفسش گرفته میشه، دوم بیشتر گرفته میشه، سوم بیشتر، یعنی مقدار نفوذ میکنه تو زمین. اون چیزی که میرسه دیگه تخریب کننده نیست. قناعت که مربوط به سبک زندگی اینجوریه، ول کنی همه چیزو میبره، رها کنی جلوی این خواسته های نفس رو، رها کنی به هیچ چی قانع نیست، همه چیز رو میشوره میبره. باید مرز بگذارید، اندازه گذاری کنید. این اندازه گذاری ها همون قناعت، جلوش رو هی سد میکنه، از این سد که میخواد بره میرسه به یه سد دیگه، از اونجا میره میرسه به یه سد دیگه، همجا دائم نفس نفس گرفته میشه، حالش گرفته میشه. هر چقدر شما موفق بشید به حالگیری نفس، خلاصه برد کردید. هر مقدار انسان موفق بشه. صلواتی بفرستید. خب همینجا ما خوبه یک روایت خیلی زیبا رو بخونیم براتون، خیلی زیبا. حضرت فرمودن امام صادق علیه السلام عن ابی عبدالله علیه السلام قال ابو جعفر علیه السلام، از پدر بزرگوارشون امام باقر سلام الله علیه روایت کردن، گفتن میخواید حریص رو ببینید وضعیتش رو، با یک مثال وضعیت حریص خوب شناخته میشه، خیلی مثال عالی است. حضرت فرمودن مثل الحریص علی الدنیا مثل دودت القز، دوده یعنی کرم، قز یعنی ابریشم، دودت القز یعنی کرم ابریشم. مثال حریص، مثال حضرت فرمودن کرم ابریشم، خیلی مثال دقیقه. کلم از دادت من ال قزه علا نفسها لفن، این اینجوریه دیگه، هر مقدار که یک یه دور خلاصه دور خودش میبافه، به همون اندازه از خروج ناامیدتر میشه، احتمال اینکه بتونه بیرون بیاد کمتره. اینقدر این دور خودش میتنه و میبافه که دیگه از بیرون اومدن به طور کلی ناامید میشه، از غم و اندوه میمیره. حتی یموت غمن، تا از قصه اونجا دق میکنه و میمیره، دق مرگ میشه. اینجور مسئله انسان حریص اینجوری ملازفم، یعنی همجور هی دور خودش این حرص مثل همون بالاخره ابریشمیست که بافته میشه، این کرمه دور خودش میتنه تا به طور کلی از این که بتونه از اون لفافه بیرون بیاد ناامید میشه، اونجا از قصه دق میکنه و میمیره. خیلی بیان زیباست. یک مثال دیگر هم در روایات هست، شما اون مثال رو هم شنیدید، فرمودن حکایت دنیا و کسی که حریص درباره دنیاست، حکایت ماء البحر و تشنه، آدم تشنه و آب دریا. این هیچ وقت سیراب نمیشه تا بترکه، تا منفجر شه، تا بترکه، ولی سیراب نشده، منفجر میشه ولی سیراب نمیشه. اینا خب صلوات دیگری بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. همینجا جای، چون اینا بحثای شناخت مفهومی خیلی خوبه، اینا رو دوستان دقت کنن. همینجا میریم سراغ یک نکته خیلی جالبی که در روایات ما هست. اون نکته اینه که آدمی زاده اگر تو خط حب دنیا بره جلو، هر چی پیر میشه حرصش جوون میشه. اینجوریستی، خودش پیر میشه ولی حرصش جوون میشه هرچی میره جلوتر، و همینم کارشو خلاصه میرسونه به اون انتها که حالا بعد خواهیم گفت. روایت هم از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودن فرزند آدم پیر میشه، یحرم ابن آدم، اینه پیر میشه، و تشب من حسنتان، اما دو چیز در او جوان میشه، یک الحرص، دو العمل. الحرص و العمل، این دوتا در او جوان میشه، هرچی میره جلوتر تازه تر میشه مثل این که حرصش. بنابراین این که عرض کردیم حد یقفی نداره، یعنی یه کسی نگه مثلا حالا ما جوانیم، حالا یه کسی مثلا در جوانی خیال کنه که نه مشکلی نداره، حالا بعد که مثلا یه خورده سن رفت بالاتر این وضعش بهتر خواهد شد. نه، البته یه رو نکشه، چون یادتون باشه حرص جوان مرگ میکنه، از جمله حالا عوارضش اینه که معمولا طرف همیشه نه، ولی خیلی وقتا اگر به اون اوج برسه عمر رو کاهش میده، بیماری های گوناگون جسمی روانی و همسال اینا رو پیش میاره، اینا معمولا خیلی هم پیر نمیشن. تا دلتون بخواد آدم های قانع پیر میشن توی زندگی طبیعی، اگر حالا جنگ و جهاد و شهادت و چه میدونم چه و امثال اینا نباشه، توی روال عادی معمولا اینا خیلی عمرای خوب طولانی و سالم و اینا دارن. ولی دیگه اینجوریست، به فرض که برسه حرصش دائما جوانی از سر او دست بر نخواهد داشت تا او رو بکشه، تا اینو بکشه ازش دست بر نمیده. خب اما میرسیم به یک مطلب بسیار سنگین و مهم. و اون مطلب بسیار مهم و اساسی اینه، بشنوید که خیلی تکان دهنده است، از امام صادق علیه السلام جناب ابو بصیر نقل کرده، در کتاب شریف کافی است، یه تکمله‌ای داره که اون در تفسیر عیاشی نقل شده. اینج اینه، حضرت فرمودن اصول الکفر ثلاثه، الله اکبر، ریشه های کفر فرمودن سه چیزه که اگر در کسی باشه او در معرض کفر قرار گرفته، تو جاده کفره. اینا چی هن؟ خیلی خطرناکن، یه چیزی که انسان رو به کفر برسونه. اصول الکفر ثلاثه، فرمودن الحرص، الله اکبر، اولیش حرصه، والاستکبار والحسد. الحرص والاستکبار والحسد. اونگاه امام علیه السلام هر ستا رو هم یه مثال به تعبیر خودمون تاریخی برش ذکر میکنه، تاریخی که میکشونه به این سمت. راجع به حرص رفته سراغ آدم که افتاد توی یک چنین وضعیت خطرناکی، خدای متعال نجاتش داد، افتاد توی این مسیر. یه آدم، ماجرای شجره ممنوع است، اونی که واداشت آدم رو که گرفتار اون معصیت بشه عبارت بود از حرص. حالا اینجا یک نکته هست، اگر برسم عرض میکنم. راجع به استکبار، ابلیس ابا و استکبر، آدم نجات پیدا کرد چون توبه کرد، ولی او نه، توبه نکرد، ابا و استکبر و کان من الکافرین، رفت تا تهش، از کفر سر در آورد. فرمان داده شد که سجده کن، او گفت خلقتنی من نار و خلقته من تین. راجع به حسد هم نمونه قابیل مطرح شده، قابیل دیگه اون شد که شد، رفت تا اینکه حابیل رو کشت و بعد هم از مرز توحید خارج شد، اونم تکلیف قابیل. این سه مطرح شد، این حدیث شریف کافیه. اما حالا جالبه، شبیه این مضمون با تفاوتی، اینجا پس اصول الکفر معرفی شده، به من و شما میخواد یادآوری کنه که یادتون باشه اگر در کسی این سه باشه بر ایمان خودش بترسه، چون اینا ایمان رو میسوزونه. پس چی شد؟ حرص، استکبار و حسد، از این سه خیلی باید ترسید. در اون محور قبلی عرض کردیم که اینو اگه رها کنی سیله، همجور میاد پایین تر، شدید تر میاد پایین تر. اینجوری سی از اون بالا که شروع شده اینقدر نبوده، از دامنه کوه که شروع میشد، هرچی میاد پایین امکان این که بخوای جمعش کنی سخت تره، تا اینکه ورمیداره میبره همه چیز رو. مگه بتونی مرحله به مرحله از اونجایی که میخواد شروع بشه خلاصه صد بندی کنی در برابرش؟ در سبک زندگی، خیلی سبک زندگی مهمه، سبک زندگی خیلی مهمه. یعنی خیلی بعضی خیال نکنن عمل دست کمه، نخیر، خیلی مهمه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. جالبه، این مستند بیان حضرت زینب سلام الله علیها است. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. اینه، یعنی عمل بد انسان رو به اعتقاد بد، یعنی شرک و کفر میرسونه. این حواسمون باشه. حالا اینقدر مثال داره که بگذریم، اینقدر مثالای عجیب غریب داره که بگذاریم. عمل بد میرسونه به اعتقاد بد، باید مراقبت کرد. سبک زندگی از این جهت خیلی مهمه. مگه میشه با یک سبک زندگی رهای اشرافی گری تجمل افتاده تو میدان تجمل فلان و اینا کسی به اون حیات طیبه برسه؟ این در مسیر از دست دادن اعتقاداتشه تا یه جایی که دیگه چیزی برش باقی نمیمونه. خب حالا بشنوید این تکمله رو، این خیلی مهمه. حضرت فرمودن سه تا اولین رو، اولین به خدا بنا میبریم، اولین کفر، اولین حسد، اولین حرص. باز این سه تا مثال تاریخی رو حضرت نقل کردن. اولین کفر، کفر ابلیس که رسید به اون نقطه پایانی. اولین حسد هم حسد قاب، اینایی که اولین هاست تو زندگی، تو مقاطع تاریخیش. اولین کفر مال ابلیس، اولین حسد مال قابیل، اولین حرص مال آدم. فرمودن و اول الحرص حرص آدم، نهی عن الشجره فاکل منها فاخرجه حرصه من الجنه. بله اینجوری شد دیگه. اولین حرص، حرص آدم بود که از خوردن اون بالاخره گندم میوه کذا ممنوعه از اون نهی شده بود. فاکل منها خورد، فاخرجه حرصه من الجنه، این حرصش باعث شد که او از بهشت بیرون رفت. بله حالا اینجا اون نکته دقیق هست، اجازه بدید اون نکته دقیق رو اینجا بگیم، عیبی نداره. به مناسبت ببینید دوستان، شیطان آدم رو با چی وسوسه کرد؟ بله طول عمر، یه خورده بالاتر از طول عمر. باریکلا خلود، با خلود وسوسش کرد، درسته؟ تعبیری که در قرآن کریم هست چیه؟ شجرت الخلد. گفت از این بخوری یا جاودانه میشی یا فرشته میشی. پس با خلود، با وعده خلود گمراهش کرد. اینو داشته باشید، این مطلب یه مقداری دقیق تو مباحث انسانشناسیه، از نوع این بحثایی که ما میکنیم تو همین منطقه است. خب چرا انسان فریب خورد؟ آدم چرا فریب خورد؟ بگید سریع. بله چون این همون انسان شناسی، چون جاودانگی رو میخواست و این از درونش میجوشید، از فطرتش. اینه مسئله، چون جزء نیازهای اساسی و پایه فطری و ذاتیش جاودانگیه. از وقتی بهش وعده داده شد این است. حالا شیطان علیه اللعنه که الان این گوشه و کنارگاهی سری میزنه، این شلی که این روایات و امثال اینا میخوره بهش، روسیا این میره ولی ولده میکنه، این میاد اینجا دور برا به چرخه، دست بر نمیداره از وسوسه ما که این خبیث راهشو پیدا کرد. همینه تیر خورده به هدف. اگر راه جاودانگی به او اشتباهی نشون داده بشه این با من میاد، هر جا باشه میاد با من، فقط باید مسیر رو اشتباهی بهش نشون بدم، چون اینو میخواد. تیر خورد به هدف. آدم از جنت اللقاء هبوط کرد، گرفتار احتجاب شد. هیچ، شروع کرد به زاری کردن تا نجات پیدا کرد. 40 شبانه روز زجه زد تا توبش پذیرفته شد. گراج رو پیدا کردم. بچه های آدم هم راهش همینه، بقیهشون هم همینجوری فریب میدن، راهش همینه که این احساس کنه بهرهی که داره میبره، لذتی که داره میبره ماناست. خب اون که واقعیت نداره، مانا نیست، خودش میگه من نیستم، من نمیمونم. تصرف میکنه تو نگاه آدم، چون تو اون واقعیت که نمیتونه تصرف کنه. تو این نصیبی که از دنیا میبری، این که ماندگار نیست، خودش دائم داره به تو علامت میده که من نمیمونم، درسته؟ دائم دنیا داره خبر میده که من نمیمونم. تو دنیا که نمیتونست تصرف کنه، تو چشم آدم تصرف میکنه. تو چشم آدم که آدم نامانا رو مانا ببینه، این همون توهمه، وهمه. چون اگه با چشم عقل ببینه، ببینه این نمیمونه، خب من باید دلم دنبال اونیست که میمونه، بنابراین از این عبور میکنه، میره سراغ اول عقبا بعدم مولا، همون جذبه او رو میبره. چون به عقبا هم میرسه میبینه نه نشد، میره سراغ مولا، آرام میگیره. اگه با چشم عقل ببینه، بنابراین باید تو نگاهش تصرف کنه، با چشم نفس ببینه. چشم نفس همون توهمه، یعنی واقعیت رو نمیبینه، واقعیت رو نمیبینه، پرده میندازه. پرده که انداخت، فانی رو باقی تصور میکنه. این همون چیزیست که ازش تعبیر میشه به سراب و آب، همون وضعیت سراب و آبه. خیلی قرآن کریم در اون آیهی که راجع به اعمال کفار مثال میزنه، مثل همیشه چی میگید؟ کولاک کرده، قوا کرده. آیهشو خاطرتونه دیگه. ان الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء يحسبه ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده فوفاه حسابه. به خدا منم آیهش خیلی آیزنگ. فهمون اینه، کفار اعمالشون مثل سرابی است در یک بیابان، که سراب بقیعه، قیعه یعنی چی؟ یعنی بیابان. بقیعه، که سراب بقیعه، یحسبه الظمآن ماء. خب این بیچاره اشتباه گرفته سراب رو با آب، حالا میدوه. ببین چه جورم میدوه، چطور داره میدوه، ولی نمیرسه. حالا تو اونجا میگه تا این آیه، میدونید دیگه وضعیت کفار رو در منتها الیه، این دویدن حریصانه به دنبال دنیا نشون میده. لم یجده شیئا، میرسه به آخر خط، دویده هیچی نه. لم یجده، میبینه هیچی نبود، من به دنبال هیچی میدویدم. اونجا خدا رو میبینه. کیه؟ بگید کیه دیگه. لحظه معاینه، لحظه مرگه، تمام شد. اونجا کشف غطا میشه، پرده برداشته میشه. عجب، بس من تا حالا دنبال چی میدویدم. ولی اونجا فوفاه و حسابه خیلی سنگینه دیگه. اونجا خدای متعال پاداشش رو میده. پاداشش میدونید چیه دیگه؟ حسرت ابده، حسرت ابد. و حسرت ابدی پاداش کفره، پاداش زندگی کافران است. خب مثلا ارز کنم، شیطان اینجوری تصرف میکنه، تو چشم ما آدم ها تصرف میکنه که قلیل رو چی ببینیم؟ کثیر ببینیم. اون وقت دیگه حاضریم جان بدیم بهش برسیم، جانان بدیم بهش برسیم، همه چیز رو حاضریم قربانی کنیم بهش برسیم، عزت رو، شرف رو، آزادگی رو، کرامت رو، وفا رو، صفا رو، اخلاق رو، زن رو، بچه رو، همه چیز رو انسان قربانی میکنه بهش برسه. چون اون نگاه خراب شده، نگاه نفس اینجوریه. اما پایش چیه؟ پایش برمیگرده به این که این انسان تا به خلود نرسه آرام نمیگیره. شیطان اینجا جا به جا کرده، این جا به جاییه که کار دستش میده. خب این هم شد یک مطلب، اینو داشته باشید چون نکته دقیقیه، چطور انسان از این طریق فریب میخوره. پس پایه و مایش در جان ما و در فطرت ما هست، همون درد جاودانگی است. من این کلمه رو از این فیلسوف اسپانیایی اونامونو از او پسندیدم. درد جاودانگی تو وجود ما هست، تا بهش نرسه انسان آرام نمیگیره. خب صلواتی بفرستید. اما میخوام یک حدیث بخونم براتون، خیلی جالب. انا علی علیه الصلاه و السلام، از روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام هست، در کتاب شریف کافی است. سوال: آیا زهد زاهد، زهد به معنای دقیق کلمه، به معنای دقیق کلمه همون چیزی که ازش تعبیر میکنیم به اینجا، به یک عبارتی ازش به قناعت تعبیر میشه، به عبارتی به همین ساده زیستی تعبیر میشه، نمیدونم به اقتصاد، میان روی، اندازه نگه داشتن، همون نقطه مقابل حرص. آیا زهد زاهد، زاهد را از نصیب دنیاییش و از رزق دنیاییش محروم می کند یا نه؟ سوال رو ببرید اون طرف، این میشه: آیا حرص حریص نصیب او رو از دنیایی که براش مقدر شده و از رزقش بیشتر می کنه یا نه؟ امیرالمؤمنین علیه السلام تو این بیان نورانی پاسخ میدن، فرمودن اما این مبنای اعتقادی بسیار مهم میداره. اما ان زهد الزاهد فی هذه الدنیا لا ينقصه مما قسم الله عز وجل له فیها. تمام شد، اینم جواب. زهد زاهد او را از سهمی که خداوند در رزقش برای او در دنیا معین کرده محروم نمی کنه، کاهش نمیده اصلا. بس خوشا به حال زاهدین. نقطه مقابل: و ان، اینجا ببینید یه کلمه جا موند، و ان زهد. بله این تأکید ها، اولش فرمودن زهد زاهد، و این زهده، اگرچه این دنیا رو دست کم گرفته، به اندازه بهش نگاه کرده، با فاصله ازش حرکت کرده، دنبالش نیفتاده، زمین و زمان رو به هم ندوخته، خودش رو به قرض و قوله و بدبختی و مصیبت و نکبت ننداخته برای رسیدن به دنیا، صد جور خودش رو وامدار نکرده، و این زهد، در رزق او هیچ کاهشی اتفاق نمیفته. و خدا میدونه اگه این انسان باور کنه کارش درسته. مقابلش اینه و ان حرص الحریص على عاجل زهرت الحیات الدنیا، ببخشید زهرت دنیا، على عاجل زهرت الدنیا. زهره دوستان میدونن دیگه، یعنی این شکوفه است، شکوفه بهاری که تا دیدیش نیست تمام شده، دید اون گل تا باز میشه میریزه، اون میشه زهره. برای زندگی دنیا قرآن کریم از این تعبیر استفاده کرده، جلسه پیش براتون خوندم، ولا آیهشو بخونید، عینیک الی ما متعنا بهی چه زهرت الحیات الدنیا، همین این با ز و ه و ر به معنای همین. خب حضرت اینجا از همین تعبیر استفاده کردن، حضرت فرمودن هرس حریص بر این، بالاخره بهره های دم دستی دنیا، لا یزید و هوفیها، هیچی به او اضافه نمی کنه. و این حرس، هرچی هم که میخواد این حرس شدید بشه، هیچ به او اضافه نمی کنه به رزقش. الله اکبر. بعد با یه جمله امیرالمومنین علیه السلام جمع بندی کرده، یه جمله است اما دنیایی از حقیقتون، یه جمله، فالمغبون من حرم حظه من الاخره، مغبون بیچاره بدبخت روسیاه فلک زده اون کسی است که با این غفلت ها نصیب خودش رو از آخرت که حیات جاودانی است از دست داده و خودش رو محروم کرده. مغبون اونه. آخه ماها خیلی محاسباتمون غلطه، به قول آقامون حفظه الله تعالی، نظام محاسباتی غلطه، دستگاه محاسباتی، این اصطلاح دستگاه محاسباتی رو ایشون خیلی استفاده می‌کنن، دستگاه محاسباتی اگه خراب شه همه چیز خراب میشه دیگه، رفتارها، مواجهه‌ها، گیر تو این دستگاه محاسباتیه، این خیال میکنه بدوه میرسه، بدویی جون بکنی به بیشتر از اونی که برات تنظیم شده نمیرسی و آرامم بری. اجمال خیلی تعبیر در روایت زیباست، الاجمال و فتلب به به، انسان در ارتباط با نیازهای دنیایی اگر رفتار زیبایی داشته باشه به اندازه نگه داره، این هیچی از رزق شما رو کم نمی کنه داداش جون، خیالت راحت باشه. تهش چیه؟ تهش اعتماد به رزاقه و حسن ظن به خدای متعال و مهربانه. خب بحث رو تمام کنیم با بیان یکی دو نکته دیگه، با اجازتون عرضمون رو تمام کنیم. راجع به کلمه هیجان الحرص، ما یه تعبیری جلسه گذشته داشتیم، این رو برداشته از یک فهرستی از روایات رو من تو این جمله خلاصه کنم. چه جوری میشه که حرص به هیجان میاد؟ این نکته است دیگه. دفعه پیش گفتیم این هیزم ریختن، هیزم خشک ریختن تو آتیشه، بعدم گفتیم بعضی وقتا هم نفته، بعضی وقتا هم بنزینه که منفجر میکنه. این هیزم ریختن توی هیجان حرص، اما اون چیزی که ما از روایات و از مبانی استفاده کردیم، این چند کلمه جدیه، میتونه طولانی بشه ها، میشه این رو بهش اضافه کرد، اما اینا اصلیه. یک حدیث و طول العمر. بله هی به خودت بگی حالا هستیم، ما هستیم، حالا هستیم. این یک، این آتیش میکنه، یا به قول شما به اون آتیش میدمه، به آتش حرص میدمه یا به شیزم میریزه. دو، اینا با هم مناسبت داره، منتها یه تفاوتی است که من فعلا وارد اون جزئیات نمیشم. دو، آرزوهای دور و دراز، آرزوهای دور و دراز که محصول حدیث طول العمره، آرزوهای دور و دراز با موضوع چی؟ با موضوع دنیا، چه در جاهش، چه در مالش، چه در شهواتش، آرزوهای دور و دراز. این دو میدمه. سه، نگاه به دنیا داران و بالا دستی ها که اینو جلسه پیش یه اشاره داشتیم در زیل اون لا تمدن نه اینه ایک. سه، ایداده بیداد، معاشرت با اهل دنیا، مصاحبت با اونا، این هیجان الهرزه. و بالاخره نکته بعدی تو این فهرست حسده. حسد میدونید یعنی یک نوع رقابت منفی، رقابت منفی آتیش حرص رو دائم شعله بر میکنه. رقابت منفی که همون حسد باشه. حالا به حسد میرسیم یکی دو جلسه بعد، خیر انشاءالله. خب این مطالب با اجازه بدید، برای اینکه این فهرست رو شما داشته باشید. بله، یک مطلب بسیار 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 شیرین به عنوان عیدی و هدیه میذارم نکته پایانی. ما قبل پایان یه مراجعه به صحیفه مبارکه است و یه پناهندگی دیگه در موضوع حرص، دعای چهاردهمه. اگه گفتید چیه در موضوع حرص؟ همین پناهندگی و حرص، اون تفاوت داره اینجا. اگه کسی بگه خوبه دیگه، حالا والا جایزه های آقای نوری رو دستش مونده بنده خودم. دعای چهاردهم الان همه صحیفه رو باز کردن، اونایی که صحیفه دارن اشکال نداره کتاب باز. اعذنی من سوء الرغبه، اونجا داره چی؟ و من حلع اهل الحرص. سبحان الله، من حلع اهل الحرص. حلع رو جلسه پیش گفته بودیم یادتونه؟ خلق الانسانو حلو ان ای حریسن، درسته؟ با راهنمایی امام راحل از اون آیه استفاده کرده بود. حلو ان، این حلع از همونه. امام سجاد در اون دعای چهاردهم نه اینجا از حرص پناهنده میشه، اونجا از حریس پناهنده میشه. از حریس هم انسان باید به خدا پناه ببره، از اینکه موضوع حرص کسی قرار بگیره انسان. من حلع اهل الحرص، باز هم پناهندگی در اینجاست. اما نکته پایانی که عرض کردیم اون ایدیه، تناسب با امشب هم داره. صلواتی بفرستید. الان دیگه خبیث داره خودشو میکشه که من میخوام اینو بهتون بگم، خیلی برش سخته این جمله. دوستان عزیز من، امام حسین علیه السلام از کربلا فقط یه نامه نوشته، یک خطم بیشتر نیست، یک نامه، یک خطی. اون نامه یک خطی پیام داره. این سفینه تو نجاته دیگه، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. اون پیام اینه، اگر میخواید دنیا رو اونگونه که هست ببینید، با چشمان حسین علیه السلام تماشا کنید. یعنی از کربلا ببینید، از قتلگاه نگاه کنید، دنیا رو ببینید. یک جمله بیشتر نیست. اما بعد، من حسین ابن علی علیه السلام، حضرت خطاب به محمد حنفی فرستاده، یه نام است عجیبه، من ندیدم. حالا یه وقتی هم به دوستان گفتم اگر کسی چیز دیگه‌ای داره به ما بگه، ما با خبر بشیم. من هرچه تتبع کردم از کربلا، امام حسین علیه السلام فقط یک نامه نوشته، اونم یه خطه. خطبه زیاد داریم ها، بیانات زیاد داریم، اما نامه فرق میکنه. اما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد، فکأن الدنیا لم تکن والآخرت لم تزل والسلام. اینجا نامه امام حسین. فکأن الدنیا، گویا دنیا، یعنی با چشم حسین ببینید، گویا دنیا هرگز نبوده و هرچه بوده آخرت بوده از ازل. لکأن الدنیا لم تکن و الآخرت لم تزل و السلام. حالا میدونید دیگه این تفسیرش رو میدونید کجاست دیگه، تفسیرش کجاست؟ تو مجلس ابن زیاده. واقعا اینا روزه نیست، اینها مدال افتخاره بر سینه شیعه برای همیشه تاریخ. این زینب سلام الله علیه است. چون گفت اون با نگاه ابن زیاد، نگاه ابن زیاد چیه؟ گفت که دیدی خدا با شما چه کرد؟ اینه، غارت شدید، کشته شدید، تمام شد، رفت، اسبم تازوندن، خلاص. زینب چی گفت؟ زینب با نگاه حسین جوابش داد، یه کلمه گفت که تمام تاریخ رو مبهوته خودش کرده. زینب سلام الله علیه، زینب بر قله عرفان ناب، قله است، این تربیت شده دامان علی و زهراست، سلام الله علیه ما زینبه. و یه جمله مون و اون ما رأیتو الله اکبر الا جمیلا اینه بل آخرت لم تزل و السلام. از اینجا میدونید چی خواستم بگم؟ میخواستم بگم که اگر کسی میخواد راه میانبر برای نجات رو طی کنه، باید خودشو به سفینه حسین برسونه، یعنی به تربیت حماسی و تربیت جهادی، راهش اونه. همونیست که آقا فرمودن این دفاع مقدس یک گنجیه که تمام تاریخ ما رو میتونه اداره کنه. اینه، بعد به اونجا پناه برد. نگاه های منفعل نجات بخش نیست دوستان. نگاه های منفعل، نگاه جهادی میخواد، حماسی میخواد، حسینی میخواد، تربیت حسینی و جهادی که اون دیدید عشق شهادت و شور جهاد و گفت مؤمن دوتا ویژگی داره، هر دوتاش هم هرسه. مؤمن حتی چند ویژگی داره، امام صادق فرمودن چند تا ویژگی داره؟ یک، هرسون فی فقه، دو، هرسون فی جهاد، اینه هرسون فی فقه، در فهم و علم و اینا مؤمن حریصه. دو، جالبه، هرسون فی جهاد، اینجوری هرس جهادی داره، بره تو سینه دشمن، میخواد چشم دشمن رو کور کنه با اقدام علمی، با اقدام مطالعاتی، با اقدام معنوی، با اقدام فرهنگی، با اقدام سیاسی، با اقدام جهادی، همش میره به مصاف. نگاه جهادی. اینم اون هدیه شب عید که امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی بر همه شما مبارک کنه. انشاءالله محصولش عزت، حریت، آزادگی، سربلندی، شجاعت، این هست. تو دستگاه ابا عبدالله تربیت حسینی اینه که به دست میاد. امیدواریم خدای متعال همه ما رو از هیجان هرس در امان قرار بده انشاءالله. یه چیزی هم بخونم، کمی بخندید، ایبی نداره که. بله، گرنه ای ابله مرو با هرس زر در زیر خاک. ببخشید، گرنه ای ابله مرو با هرس زر در زیر خاک، هر که هرس مال دارد موش دشت محشر است. چی شده ها؟ موش، چون میدونید موش دیدید چه حریصانه، چه ولع و حرصی داره، موش دشت محشر است. بله، عیب نداره. خلیلاسا به نیروی قناعت بتان هرس را بشکسته باشیم انشاءالله. بله، خلیلاسا حسیناسا بگه میره بالاتر. بله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا تو رو قسمت میدیم به عرفان زینب، به صبر زینب، به عظمت زینب، به نور زینب، به عبادت زینب، به شجاعت زینب، به کرامت زینب، تو رو قسم میدیم به حقیقت زینب کبرا صلوات الله و سلامه علیها. دنیا رو در نگاه ما کوچک و حقیر قرار بده. تو رو قسمت میدیم به حقیقت اون بزرگوار ما رو از مخاطرات حرص حفظ بفرما، در حسن حسین اولیاءت قرار بده. تو رو سوگند میدیم به حقیقت زینب کبرا، روح حماسه، جهاد، سلحشوری و عزت خواهی و آزادی خواهی رو در ما زنده بدار، پرورش بده. تو رو قسمت میدیم به زینب کبرا صلوات الله و سلام علیها، شهادت در راه خودت رو، در مسیر عزت، عزت خودت رو در بهترین حالات نصیب همه ما بفرما. قسمت میدیم به حقیقت زینب کبرا و به حق اون حضرت، اسلام، مسلمین، جمهوری اسلامی، نظام اسلامی، رهبر عزیزمون، عزت روزافزون، کرامت بفرما. دشمنان اسلام، امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، داعش پلید، آل سعود ملعون، بیش از این خار و ذلیل و منکوب بفرما. ارواح مطهر شهدا، امام راحل، شهدای عزیز هفت تیر، شهدایی که در کنار مسجد تابناکشون هستیم، از ما راضی بفرما. موانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرما. ما رو جز بهترین یاران اون حضرت قرار بده. نثار ارواح گذشتگانتون، پدران، مادران، ذوی الحقوق اجماعا صلوات و فاتحه اهدا بفرمایید.